سه بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. تصمیم گیری نهایی درباره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. بنابر تصاویر ماهواره‌ای، عربستان در حال آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک است. و جمع‌بندی اتحادیه اروپا در مورد ایران احتمالاً روز دوشنبه آینده تصویب خواهد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع نتوانستن درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به جمع‌بندی نهایی برسند. پیشتر روز 29 بهمن ماه مجمع رسیدگی به این لایحه را به دو کمیسیون مختلف سپرد و اعلام کرد که شنبه 6 بهمن ماه درباره این لایحه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. در جلسه امروز به ریاست صادق آملی لاریجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی آقای روحانی و ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند. لایحه پالرمو در کنار لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چهار لایحه است که دولت روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در پی تصویب و نهایی کردنشان است. دو لایحه از چهار لایحه مذکور هنوز نهایی نشده است. تصویب این لایحه با انتقادهای بسیاری از طرف اصولگرایان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مواجه بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نظر کارشناسان، عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً تولید گونه‌ای از موشک‌های بالستیک است. تصاویر ماهواره‌ای که اولین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شدند، پایگاهی نظامی در شهر الدوادمیم در 200 کیلومتری ریاض را نشان می‌دهد. 5 سال پیش یک هفته‌نامه نظامی این پایگاه را شناسایی کرده و مدعی شده بود که عربستان دو جایگاه پرتاب موشک به سوی ایران و اسرائیل بنا کرده است. عربستان سالها پیش از کشور چین موشک بالستیک خریداری کرد و حال دستیابی به تکنولوژی لازم برای تولید موشک بالستیک و ساخت پایگاهی برای سوخت رسانی به این موشک ها توسط واشنگتن پست بررسی شده است. چین همواره از بزرگترین حامیان نظامی عربستان بوده و سالانه تجارت نظامی هنگفتی با این کشور دارد. این خبر در بحبوحی انتقادات به ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان برای آزمایش موشک‌های بالستیک منتشر می‌شود. روز جمعه فرانسه اعلام کرده بود که اگر مذاکرات در این باره با ایران به نتیجه نرسد، تهران باید منتظر تحریم‌های جدیدی باشد. مقام‌های رسمی در ریاض هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. از دیگر سو، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از افزوده شدن نام عربستان سعودی به فهرست سیاه اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داده است. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع اروپایی و یک منبع سعودی گزارش داده است که عربستان به فهرست کشورهایی که در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم شفاف عمل نمی کنند افزوده شده است. این فهرست در روزهای اخیر بروز شده و اکنون معیارهای جدید کمیسیون اروپا که در سال 2017 تعیین شده است نیز در آن در نظر گرفته شده است. هم اکنون 16 کشور از جمله ایران، عراق، سوریه، افغانستان، یمن و کره شمالی در این فهرست هستند که اساساً بر مبنای شرایط تعیین شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی تنظیم شده است. این گروه نهادی بین المللی است که وظیفه آن مقابله با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم است. در لیست اتحادیه اروپا گفته شده است کشورهایی که در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم کاستی‌های نهادینه و استراتژیک دارند، برای امنیت سیستم مالی اتحادیه اروپا خطری جدی محسوب می‌شوند و در این لیست سیاه قرار می‌گیرند. طبق موازین جدید اتحادیه اروپا، در این حال آن دست از کشورهایی که در مورد مالکیت شرکت‌ها اطلاعات کافی و شفاف منتشر نکنند و یا در زمینه شناسایی نقل و انتقال‌های مالی مشکوک و کنترل حساب‌های بانکی ضعیف باشند در این فهرست قرار خواهند گرفت. به گزارش رویترز، گنجاندن نام عربستان سعودی در این لیست برای حکومت ریاض، به خصوص در شرایطی که می‌کوشد اعتبار بین‌المللی خود را بیفزاید و سرمایه گذاری و همکاری بانک‌های خارجی را جلب کند، ضربه بزرگی خواهد بود. یک دیپلمات اروپایی نیز به رویترز گفته است به احتمال زیاد علاوه بر عربستان سعودی یک کشور دیگر نیز به این فهرست افزوده خواهد شد. وی حاضر نشده در مورد جزئیات این فهرست توضیح بیشتری بدهد. افزودن نام عربستان سعودی به این فهرست قبل از قطعی شدن کامل باید هفته آینده در اجلاس سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا تصویب شود.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
اجازه بدید که ادامه بدیم پس از شنیدن این آگهی این بخش خبری رو. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در صحبت‌هایی از مدیران دولت و حسن روحانی انتقاد کرده و گفته عده‌ای مدیران غرب‌گرا مانع پیشرفت کشور شدند. مهدی طاهباز گفتگویی رو داشته با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و از آقای مهدوی آزاد پرسیده در شرایط کنونی اقتصادی ایران و با فشار تحریم‌ها که وجود داره تا چه حد اختلافات داخلی میتونه برای آینده کشور مثبت باشه. مهدی مهدوی آزاد:
دعوا بحث غرب‌گرایی نیست. در نگاه اول به نظر میرسه که به این جریان نزدیک با آقای خامنه ای دوره پاسخ به سوالات موجود اجتماعی میده. اوضاع اقتصادی بسیار خرابه. این جریان سعی میکنه مشکلات رو مثل همیشه گردن غرب، نگاه‌های لیبرال، مدیران تکنوکرات و نهایتاً دولت آقای روحانی بندازه. این حرفای آقای حاجی‌زاده رو شما دو هفته اخیر در نماز جمعه تهران از آقای جنتی شنیدید، از آقای علم‌الهدا شنیدید، از نمایندگان عضو جبهه پایداری شنیدید. منتها مسئله حتی از این هم پیچیده تره. به نظر میرسه یکی از دلایل این موضع‌گیری ها تلاشی است که برای گسترش نفوذ و قدرت سپاه پاسداران پشت پرده قدرت در جریان هست. این تلاش در واقع از مرداد ماه سال 97، از همون دوره اول، روز اول تحریم های آقای ترامپ شروع شد. اونقدر که 12 مرداد ماه آقای کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران رسما خواستار اون شد که کارها به سپاه پاسداران واگذار شه، گفت برادران سپاه مشکلات اقتصادی رو هم حل خواهند کرد. و 15 مرداد ماه اون نامه عجیب نماینده ولی فقیه در سپاه به مراجع تقلید که سپاه و بسیج آماده حل مشکلات اقتصادی کشور هستند. از اون تاریخ تا امروز اغلب نیروهای نزدیک با آقای خامنه ای با عباراتی مثل اقتصاد مقاومتی، اقدام انقلابی و غیره سعی کردن یه جوری مشکلات اقتصادی کشور رو دور بزنن و بخوان به مردم بقبولونن که چاره حل مشکلات فرماندهان این سپاه، نیروهای انقلابی، در حقیقت همون نیروهای تندروی رادیکال مذهبی در ایران هستند.
آقای حاجی زاده در جای دیگری از سخنان خودش گفته که مسئولی که امروز برای مسئولان رد بالا شرط میذاره و میگه باید فلان کار انجام بشه، اگر نشه چنین و چنان میشه، باید کنار گذاشته بشه. آیا این صحبت به درخواست دولت برای تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF مربوط میشه؟
مرجع خبر ظاهرا نامه 8 مقام ارشد دولتی، یعنی 7 وزیر به اضافه رئیس کل بانک مرکزی با آیت الله خامنه ای هست. این نامه رو با اینکه آبان ماه سال گذشته به گفته روزنامه همشهری نوشته شده بود، همین 2-3 روز پیش اعضای جبهه پایداری منتشر کردن. گفته میشد توش آیت الله خامنه ای رو وزرا تهدید کردن به اینکه اگر این لوایح مربوط به FATF تصویب نشه ما چاره ای جز استعفا نداریم. حالا گفته میشه که آقای خامنه ای هم حتی از اونها در واقع سوالاتی پرسیده، در واقع یه جورایی نظر منفی خودش رو اعلام کرده. واقعیت نستش که 27 بهمن ماه به روایت 28 بهمن ماه ضرب الاجل کارگروه اقدام مالی تمام میشه بر اساس بیانیه اکتبر این کارگروه، اگر ایران تا اون مقطع این دو تا کنوانسیون، مشخصا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون سی اف تی رو تصویب نکنه و اگر اف ای تی اف حاضر نشه دوباره فرصت ایران تمدید بکنه، ایران دچار مشکلات حادی خواهد شد، حتی سخت‌تر از تحریم‌های فعلی. چینی‌ها و روسی‌ها میگن در این شرایط ما دیگه با شما همکاری نخواهیم کرد. این شکاف بسیار حاد شده 3-4 هفته قبل از این ضرب الاجل، تا اون حدی که همین امروز در مسجد لولاگر تهران تحصن گذاشتن بسیجی‌ها، برخی از روحانیون رفتن تحصن کردن. گفته میشه که جلسه یک کمیته تخصصی، دو کمیته مجمع تشخیص هم با این لوایح مخالفت کردن. شنبه قرار هست، در واقع چند ساعت بعد از شنیدن حرفای من، قرار هست بالاخره مجمع تشخیص وارد رسیدگی به کنوانسیون پالرمو بشه. اینجا یک از دوراهی‌های سرنوشت ساز حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اینجاست که تصمیم میگیره به سمت تقابل با جهان غرب بره، یعنی خواسته سپاه پاسداران و آیت الله خامنه ای، یا به سمت نوعی بازی، در واقع میانه بازی به سبک تکنوکرات‌ها و اصلاح طلبان حکومتی.
مهدی مهدوی آزاد بود که از صحبت‌های امیرعلی حاجی‌زاده میگفت، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، که در صحبت‌های خودش از مدیران دولت و حسن روحانی انتقاد کرده و گفته عده‌ای مدیران به گفته ایشون غرب‌گرا مانع پیشرفت کشور شدند. در فرصت اندکی که باقی مونده یک خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. میشل لوگران از سرشناس‌ترین آهنگسازان فرانسوی و برنده 3 جایزه اسکار و 5 جایزه گرمی بامداد شنبه در 86 سالگی درگذشت. آقای لوگران در طول دوره کاری خود که بیش از نیم قرن میرسد 3 بار برنده جایزه اسکار شد. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر برای شما خواهم گفت، اما اجازه بدید که در ادامه این بخش خبری همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات 24 سال دارد و متولد شهر شیراز است، شهر شعر و ادب. دختری جوان و پر انرژی که به موسیقی علاقه دارد و ویولون می نوازد. او دانش آموخته علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است و تا 6 ماه پیش دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی در دانشگاه تربیت مدرس بود، اما پس از بازداشتش از دانشگاه اخراج شد. سپیده مرادی سروستانی یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. سپیده مرادی مرداد ماه 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. این درویش جوان همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده. در متن دادنامه سپیده مرادی آمده است که او تحت تأثیر عقاید انحرافی بوده و در دوران دانشجویی در اصفهان به تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پرداخته است. او همکنون روزگار خود را در زندان قرچک ورامین می گذراند. زندانی که اخیراً نامش بارها به دلیل کمبود آب، غذا و امکانات بهداشتی و درمانی بر سر زبانها افتاده و خبرساز شده است. سپیده مرادی در صورت تایید حکم زندانش به جای حضور در کلاس‌های درس دانشگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. اگر که نظری دارید درباره این بخش خبری و سایر بخش های خبری میتونید از طریق @فرداگرامشناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام با ما در میون بذارید.